أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: حریزن دینو میتتن شهوتو مکزومن قیزو. خب در همین معنای میتتن شهوتو عرض کردیم که انسان، ما انسان مؤمن، مالک نفس خودش باشه، سلطه بر نفس خودش داشته باشه و این سلطه بر نفس در افراد مختلف تفاوت میکنه. یه وقت افراد عادی هستن در خود کارهای روزمره زندگی خودش، این که بر اساس هوای نفس حرکت نکنه و حرکتش الهی باشه، این خودش یک موضوعیتی داره. گاهی از اوقات کار انسان با دیگران ربط پیدا میکنه، مثل قاضی. قاضی حکم میده، کارشه، اما این حکمی که میده در جان و مال و عرض دیگران تأثیر داره. اینجا اگر روی ملاکات خدایی، اونایی که تعیین شده، قضاوت نکنه و حکم نده، بلکه هوای نفس خودش هم دخیل باشه، من دوست دارم که این حق به جانبش باشه. قوم و خویشی داره، یا خدای نکرده نفعی از او میرسه، اینجا بیاد بر خلاف حق و عدل حکم کنه. اینجا ان النفس الامارة بالسوء غالب شده و انسان رو از راه بیرون میبره. انسان مؤمن، این که میتتن شهوتو، مرد، تعبیر که امام میفرماین میت، به سام که مرد حرکت نداره، فعلیت نداره. اگر هوای نفس در انسان مرده باشه، هیچ قدرت تحرکی نداره که انسان رو واداره به کاری بکنه. مؤمن اینجوریه، نه هوای نفسش مرده است، اصلا دخل و تصرفی در کاراش نداره، هیچ، هر کاری که داره بر اساس حق و عدل و معیارهای الهی هست. و ما به خصوص گاهی از اوقات تصمیم گیری ها، گاهی تصمیم گیری انسان در امور زندگی خودشه، گاهی تصمیم گیری یه فرد بزرگی است که تصمیم او در زندگی دیگران مؤثره و نقش داره، این رو داریم. اما گاهی از اوقات همین انسان‌های عادی در یک زمانهایی یه تصمیمی میگیرند که در طول تاریخ بقیه مبتلا به این انتخاب غلط اینها هستند. این میشه، اتفاق میفته. از جمله، آقا اینجا توجه کنید، این چی پخش میکنی، تقسیم میکنی؟ آقا حضور و غیاب. بله، چیزی که ما در اینجا داریم این است که بعد از رحلت آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، چه اتفاقی افتاده؟ اینجا مقصر چه کسانی هستند؟ یه نفره؟ دو نفره؟ این در درس قبل عرض کردم، در کلام وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در وقت دفن صدیقه طاهره که تزافرت امتو که علی حزبها، آقا نمی فرماید فلان و فلان آمدن فاطمه رو کوبیدند، نمی فرماید این مطلبه، امتو که، نه ادهی، امتو که، این تعبیر عجیبه تو نهج البلاغه. آقا کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امیر الکلامه، یه کسی نیست که مقصودش رو درست نتونه ادا بکنه یا با تردید ادا بکنه، نه، تزافرت امتو که علا حزمه ها. اینجا این مردمی که بودند همه تصمیم گیر نبودند، یک انتخاباتی هم نبود که افراد دقیقا رأیشون رو بیان به صندوق بندازن و نتیجهش معلوم بشه، اما جمعی تصمیم گرفتن. و یکی از عجایب هم این است که در تاریخ این آقایان انصار خب رفتن اونجا پیغمبر بیعت کردن مکه که شما بیام مدینه و ما از تو و اهل تو حمایت میکنیم، اینم بود دیگه، اینم هست. این انصار اصلا اول کسی که سقیفه رو تشکیل داد و پیشنهاد تأسیس این سقیفه رو داد سعد ابن عباده است دیگه. سعد ابن عباده انصاری. دو تا طائفه بودن انصار، اوس و خزرج، دو تا طائفه مهمشون اینا بودن، اوس و خزرج. این از اوس بود، این سعد ابن عباده، یا خزرج بود یادتون نیست، این از یکی از این دو تا، بله خزرج بود، خزرجی، بله احسنتم. این پیشنهاد داد، پیشنهادم بر این اساس بود که ما جمع بشیم، حالا که پیغمبر از دنیا رفته بعد از پیغمبر میخوایم چی کار بکنیم. تو فکرشم خودش بود، خودش بود. حتی اولم که مطرح کردن در سقیفه گفتن رسالت از مهاجرین بوده، حالا امامت و خلافت از انصار باشه. این پیشنهاد کردن اما از دستشون در اومد بیرون. اونایی که عده و عده داشتن، اونایی که فکر قبلی داشتن، اونایی که تیم کاری داشتن، اونا بل گرفتند، آمدن جلو، وسط افتادن، یک مرتبه قضایا به کل منقلب شد. منقلب شد در حدی که سعد ابن عبادی که مخالفت کرد بعدن با اون انتخاب، خب حتی قوم خودش هم ازش حمایت نکردن، این راه افتاد بره شام، گفت اصلا مهاجرت میکنم از مدینه میرم، تو راه کشتنش، کشتن. بعدم گفتن ما نکشتیم، این جنی ها شب کشتن، یه شعر هم براش درست کردن که این جن خلاصه کشت و چنین کرد و چنان کرد. اینا بوده همیشه. این واقعیت این است که نقشی که مردم دارن، یعنی مردم ناآگاه، این مردم با شراکتشون، با سکوتشون حرکتی رو خلق میکنند، چیزی رو در جامعه محقق میکنن که این در طول تاریخ، در طول قرون و اعصار بر سرنوشت امت، بر سرنوشت انسانها اثر میگذاره. این واقعیته. خب اینجا اگر این اتفاق نمیافتاد، علی ابن ابی طالب میامد، علی ابن ابی طالب نهج البلاغه، نه اون علی ابن ابی طالبی که من میخوام کارهای خودم رو باش وفق بدم، اونه، علی ابن ابی طالب نهج البلاغه، علی ابن ابی طالب حکومت میکرد، وارد میشد. اون مسائلی که بعد پیش آمده بود، گاهی مسائل شاید تعجب کنید رسوا، اما این مردم ساکت. سعد ابن عباده این حرکتش بود، کشتنش، صدایی در نیامد از قبیله خودش، اما اونجا اون مرد از بزرگان بود، حالا اسمش یادم بیاد بگم، که جز اولین کسان است که شهید شد دیگه، کشته شد در این مسیر، بله، مالک ابن نبیر احسنتم. این آمده بود مدینه، این صاف به اون خلیفه گفت که من زکات نمیدم، من اونی که به اصطلاح پیغمبر برای ما تعیین کرده، آخه مگه از قصه قدیر چند روز میگذره؟ چقدر فاصله شده از قدیر؟ قدیر به اصطلاح 18 ذیحجه بوده، بعد محرم هست، سفر هست، اواخر سفر طبق نقل مشهور دیگه 28 سفر، این 2 ماه و 10 روز مثلا، 2 ماه و 10 روز فاصله شده، پیغمبر خطبه خونده، همه مطالب رو گفته، الست و اولا بکم من انفسکم. خب با وجود این جمله میشه گفت این ولی به اصطلاح دوسته، الست و اولا بکم من انفسکم. خب اینا مطالبی است. بعدم اونجا پیغمبر خطبشو که خونده، 3 روز اونجا در اون بیابان کذایی مونده، همه رو معطل کرده، چرا؟ که دونه دونه بیان با علی ابن ابی طالب بیعت کنن. نبوده اینجوری؟ بیعت برای چی؟ برای دوستی؟ بعد دو ماه این اتفاق میفته. بعد دو ماه که این اتفاق میفته، مالک ابن نبیره بر این اساس میگه من زکات به تو نمیدم و برمیگرده. خالد ابن ولید رو میفرستن. چند روز از رحلت پیغمبر گذشته، 10 روز نشده بود، اما اوائل اونو که نوشتن کمتر از 10 روزه. خالد ابن ولید رفت اونجا، این دولت اسلامیه، این حکومت اسلامیه، مالک ابن نویره رو کشت، با زنش همبستر شد همون شب، اهل قبیله رو اسیر کرد، زن و مرد بستشون آورد مدینه. اینا مسلمون بعد از پیغمبر. مالک ابن نویره از کسانی است که پیش پیغمبر قرب داشته، مقرب بوده رسد آقا رسول الله، آوردن. خب اسلامی قصه، این مقصر بود، باید کشته می شد. این آقای خالد ابن ولید دیمست بکشه. وقتی کسی رو کشتن، اگر زن این شوهرش قاتل بود، این دیگه عده نداره، این دیگه عده نداره. این آیات قرآن برای من آمده. اونجا همون شب همه میگن. بعد زن و بچه‌ای که اونجا بودن اسیر کنی بیاری، اسیر آدم مسلمان به چه مناسبت اسیرش کنی بیاری؟ مگه میتونی اسیر کنی شرعاً؟ آورده. یه عده‌ای هم اعتراض کردن، کمی گفتن خالد ابن ولید باید حد بخوره. این دیدید در تاریخ. اما اولی گفت نه، حد نمیزنیم، چون خالد آدم به درد خوریه، گاهی از اوقات ما میگیم فلانی خب کرده، اشتباه کرده، اما چرا توبیخش نمیتونیم بکنیم؟ خب اینو توبیخ بکنیم یه کسی اون برامونه میمونه؟ همین حرکاته. ایناست که دست به دست هم داد، اون مردم ساکت. حتی خالد ابن ولید رو حد نزدند و رشدش دادن و ترقیش دادن و به اصطلاح بالا بردنش، مقام بهش دادن، پست بهش دادن. چند نفر اعتراض کردن؟ چند نفر؟ اونم فاصله 2 ماه بعد از پیغمبر. ولذا امیرالمؤمنین مقصر رو فلان و فلان نمیدونه، جاهای دیگه فلان و فلان هست، اسم میبره. اما والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه، اسم میبره اونجا در خطبه، اما اینجا نه. یا رسول الله، خطاب به پیغمبره، تزافرت امتک علی حزمها. امت، اون هم گفتم حزم نه کسر، شکستنش نبود، حزم یعنی نابود کردنش، یعنی هیچی ازش نمونه. حزم اینه دیگه، حزم غذا یعنی چی؟ به تمام آثار ظاهری غذا از بین میره دیگه، حزم میشه در بدن، تبدیل به نیرو میشه در بدن. حزم کردن زهرا رو، حزم کردن. کیا حزم کردن؟ اسناد به امت میده. این از عجایبه، پیش ما از عجایبه، اما واقعیته. این امت تصمیم گیر بودن، افراد تصمیم گیر بودن. یه نفر و دو نفر اگر حمایت افراد نباشه، اگر سکوت افراد نباشه، مگه میتونن هر غلطی دلشون خواست بکنن؟ خب اینا هستن حمایت میکنن که او جری میشه در کار خودش. در همین کلمات آقا امیرالمؤمنین شما عنایت بفرمایید، فهفه السؤال واستخبر هل حال ستنبئک ابنتک بتظافر امتک علی حزمها. اینو ازش سوال کن، از زهرا، شاید زهرا همه چیزو به شما نگه. حالا این کنایه بود، اشاره بود که همه درد و مصیبتشو به من هم که همسرش بودم نمیگفت، اما اصرار کن بهش که زهرا بگه برای شما. اینا یک واقعیت است که ما در یک دورانی مردمی و امتی تصمیم میگیرن، اما این تصمیم غلطشون دامنگیر دسلهای بعدی میشه. چجور دامنگیر شد؟ تصمیم این شد، خب این خلفا یکی دو تا سه تا آمدن و رفتن، این فاصله نشد. اون اصل کاری که هدف بود آمد، از بنی امیه، از مشرکین مکه، از همونایی که با پیغمبر جنگیده بودن، از همونایی که جنگ بدر، احد، جنگ احزاب راه انداختن، اونا بودن دیگه. ابو سفیان بود، اینا آمدن، معاویه رئیس شد. معاویه رئیس شد، اون هم این معاویه قدرت گرفت، نیرو گرفت از جاهلیت، و بعد فرزندش یزید آمد، سال بعد از کشتن امام حسین حمله کرد به همین مدینه. همین مدینه، همین تصمیم گیرای اون روز، فجایعی که در مدینه اتفاق افتاده، خب دیگه خوندید گفتید برای مردم. سالها این شرط بکارت رو در ازدواج برداشتن دیگه. یعنی چی؟ یعنی دختر 5-6 ساله مورد تجاوز واقع شد، زدن، شکستن، آتش زدن، تجاوز کردن، کشتن. اونایی که گفتن خون پای قبر پیغمبر جاری شد، خب اینا هستی که این چه کردن؟ با همینا، با همین تصمیم گیرها، حتی خودشون قربانی تصمیم غلط خودشون شدن. حالا بعد حجاج ابن یوسف رو نمیگیم که پیدا شد، عبدالملک مروان رو نمیگیم، همشون. خود قصه عاشورا کم قصه ای نیست. اما حسین رو کشتن صلوات الله و سلامه علیه. تو شام نمیشناختن خیلی، تو شام اونجا تبلیغات اینقدر زیاد بود، خیال میکردن اصلا آقا رسول الله قوم و خیشی جز معاویه نداره. این بود دیگه، این بود. ولذا عرض کردم آقا امیر المؤمنین وقتی در مسجد شهید شد، اونا میگفتن اصلا این دروغه. علی، اولا علی کجا، مسجد کجا، چه ربطی علی به مسجد داره؟ علی مسجد نمیره، نماز، علی نماز نمیخونه که در حال نماز. این تبلیغات بود دیگه، شام این بود. اما کوفه این نبود ها، کوفه این اهل بیت که وارد شدن، خارجی خارجی، همشون زینب کبرا رو میشناختن. زینب کبرا تو این شهر بوده، پدرش علی ابن ابی طالب از مدینه هجرت کرد آمد به کوفه، میشناختن همه، همه میشناختن. ولذا در خطبه خانی زینب کبرا همه گریه میکنن، همه گریه میکنن. این واقعیته. خب چکار کردید شما؟ تماشا کردید حسین رو کشتند. اون وقتی که لشکر میفرستادن از کوفه، شماها چکار میکردید؟ لشکر چقدر تونستن بفرستن؟ من اینا از عجایبه که به قول معروف هی وعده دادن لشکر میخواد از شام بیاد، اما من تحقیق کردم، تحقیق تاریخی، هیچ لشکری از شام نیامد. در کشتن امام حسین هیچ لشکری از شام نیامد، از کوفه و اطراف کوفه لشکر، حالا 30,000 بود، بیشتر بود، کمتر بود، از اینا. نه اینکه اینا شیعه بودن، اما علی ابن ابی طالب رو میشناختن، علی رو شناخته بودن، معاویه رو میشناختند. معذالک اون وقت چجور اینها تفکرشون این میشه در تصمیم گیری هاشون که اونجا این جماعتی که جمع شدن حسین ابن علی پسر پیغمبر رو بکشن، کلون یتقربون الالله بدمه. این چه اتفاقی میافته؟ اینجور میشه یا خیل الله ارکبو، اون نامرد اون رو اول صبح گفت یا خیل الله، به نام خدا، به نام خدا حسین کشته میشه، به نام خدا فاطمه زهرا هضم میشه و شهید میشه. همه به نام خداست، به نام خدا. ما وقتی میتتن شهوتو، وقتی هوای نفس دخالت میکنه، این هوای نفس، این معاذ ابن جبل بود، یکی از کسانی که خانم صدیقه کبرا به همراه امیرالمؤمنین و حسنین در خانش رفتن دیگه، اینو از خود پسر سعد نقل میکنن، میگه رفتم به خانه، رسیدم دیدم یه بانوی از خانه آمد بیرون، تعجب کردم، رفتم داخل خانه، پدرم سعد ابن معاذ از اصحاب پیغمبر بود دیگه. این یک روایت مفصلی هم راجب ماه رمضان هست، از او هست دیگه، اون نقل میکنه قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، اون نقل میکنه که از بابام پرسیدم این خانم کی بود آمده بود، گفت فاطمه زهرا بود. فاطمه زهرا خونه ما؟ خیلی من تعجب، گفت بله فاطمه زهرا. گفت چی شده بود که خونه ما آمده بود؟ گفت از آمد از من یاری خواست. خب از سران انصار دیگه معاذ ابن جبل، از من یاری خواست. گفت خب بابا تو چی گفتی؟ گفتم من تنهایی که نمیتونم کار کنم، ببین هیچ کس نیومده، تو کجاها رفتی؟ گفت کجا کجا. گفتم کی قول مساعد داد؟ گفت هیچ کس. گفتم خب منم نمیتونم کاری بکنم، ببخشید. گفت تو اینو بهش گفتی؟ فاطمه زهرا به تو چی گفت؟ گفت معاذ، من تا زنده‌ام با تو حرف نمیزنم. پسر میگه منم به بابام گفتم بابا، همونجور که فاطمه زهرا گفته، منم تا زنده‌ام دیگه با تو حرف نخواهم زد. خب این معاذها چرا ساکت شدن؟ میتتن شهوته بود، این هوای نفس بود، میخواستن هویت خودشون رو حفظ کنن. من مقام خودم رو میخوام حفظ کنم، شأن خودم رو حفظ کنم، حق رو نگم، ابراز نکنم. خب این بود دیگه، اینا همه به هوای نفس برمیگرده. هوای نفس ممکنه حکومت حالیش نیست، عرضم یه ضربه به من بزنه. خب بله بله، آقای معاذ بن جبل یه آدم محترمی است، حکومت بیاد به اصطلاح ضربه بهش بزنه، یا مگه مالک بن نویره رو نکشتن؟ خب میکردن این کارا رو. اما این تصمیم ها باعث میشه و باعث شد یک حرکت انحرافی آغاز شد که این حرکت انحرافی امروز هم تمام نشده. فقط داعش و القاعده نیست، فتاوای ابن تیمیه از توش در میاد بیرون، وهابیت از توش در میاد، حتی تفکر اخوان المسلمین از توش در میاد. اونام هستی که اونام هست، اونام همین حرفا رو دارن، و اولی الامر منکم اونام میگن. هر فاسق فاجر ظالمی که مسلط شد به مردم اطاعتش واجبه، و اگر اطاعت نکنی فردای قیامت هم معاقبی. و دین اسلام که نیامده بود، این عقاب آخرت دیگه لاقل نبود، هر که مخالفت میکرد تو این دنیا میزدنش. اسلام فقط برای این اومد که اگر مخالفت ظالم کردی فردای قیامت خدا هم چوبت میزنه. این بود اصلا قرآن برای این اومد. ولذا اون عده‌ای که گفتن این اسلام مال خودتون به درد نمیخوره، ما به این اسلام مؤمن نیستیم، حق با اونا بود. این اسلام نیست، این اسلام نیست. اما قائل شدند، دلشون خوش بود مسلمان هستیم، اما خدا در تصمیم گیری ها دخیل نبود، تصمیم گیری های اصلی. این حرکت تا به امروز ادامه پیدا کرده و اکثریت مسلمین هم الان تحت تأثیر همین تفکرند. و اون چه فاطمه زهرا سلام الله علیها داره که ما میگیم تفکر شیعه، اون تفکری که آغاز میشه با فاطمه زهرا، مقابله با انحراف، عرضه اصالت ها، ارزش های اصیلی که قرآن آورده، اسلام آورده، این فاطمه زهرا منادی، این امروز هم بعد از گذشت 1400 سال کسانی که این رو میفهمن و معتقدن در اقلیتن. همه اونایی هم که معتقدن درک کامل و تمام از قصه ندارند. این واقعیته. گاهی مقابل یه شبهه وهابی، عرضم باز جوان شیعه تسلیم میشه. بعدم یه شرایط سیاسی که ما پیدا کردیم الان در مملکت، قدرت دست عمامه است، یا ماها مصدر قدرت شدیم، مردم یه حساسیتی دارن، تا قصه شبهه‌ای پیش میاد میزننش به این ور، عرضم بود با اصل اعتقاد و دین و فلان همه با هم قاطی، آش شلم شوربا. این واقعیت قصه. ولذا در مقابله با ماها، تفکر وهابی امروز تو دانشگاه‌های شما تفکر روشن فکری قلمداد میشه. میدونید تفکر وهابی یکی از سخیف‌ترین تفکرهاست. وهابی به عنوان عقیده روشن فکری مطرح میشه، و بعضی از اهل علم سنی امروز میدونید با چهار کلمه حرف چه محبوبیتی پیدا کردن تو این تیپای روشن فکری و دانشگاهی شما، خبر دارید؟ این واقعیته. همون قضایا هست، تاریخ قضایایی که درش اتفاق میفته، این قضایا، اولا قضای تاریخی رو که نمیشه عوض کرد، نمیشه تغییرش داد. مگه من میتونم برم گذشته زمان 1400 سال برگردم عقب، این قصه ای که در مدینه واقع شده این رو عکسش بکنم که حالا بیایم نقلش بکنیم؟ نه، اونی که واقع شده واقع شده. همه تاریخ ها هم نمی نویسن. اولا بدانید در هر زمانی تاریخ، تاریخ نویس به طور عام، حالا به طور عام که میگیم به طور اعم اکثر، اینا همه رفیق قدرتند، هرچی قدرت میخواد بنویسن. اونایی که زمان بنی امیه بودن، زمان بنی عباس بودن، تاریخ رو چجور نوشتند؟ این واقعیت. امروز که تاریخ یه علمه، تاریخ فقط یه کتاب نیست، کتاب تاریخی برداریم بخونیم، یه رشته تخصصیه. در این رشته تخصصی فرد میخواد تحقیق کنه. فرض کنید قرن سوم من میخوام وقایع رو تحقیق کنم و تحلیل تاریخی بگذارم، فقط نقلم نیست، تحلیل کنارشه. خب اینجا میام متون رو بررسی میکنیم. اینا ولو دروغ نوشتن، اما حافظه‌شون انقدر قوی نبوده که همه با هم دروغا رو یه جور بنویسن. اختلاف داره، این اختلافات در میاد بیرون. وقایعی که افراد دیگه غیر تاریخ نویس برداشته نقل کرده در کتاباش، اونا رو میاریم، اونا رو قرینه قرار میدیم برای این حوادث. امروز دقیق در هر قرن حوادث واقع شده رو، نه منقه منقه اما خیلی واضح، میشه بیرون کشید و در آورد. حالا شما بیایید منکر بشید افسانه فاطمه زهرا، خیلی خوب، اب نداره، بگید. اما وقتی بزرگان شما برداشتن نوشتن، همش هم ننوشتن، اما وقتی کتاباتون رو بررسی میکنیم، هر کدوم یه گوشش رو نوشتند، یه گوشش رو نوشتند. خب این تاریخ نویستر میاره، مگه وقایع رو میشه تغییر داد؟ گذشته رو میشه عوض کرد؟ خب اینجا صاف، حالا الامامت و سیاست غیر این کتاب ها، مثلا این رو تقریبا 4-5 تا از این مورخین سنی نوشتن که محمد ابن حنفیه وقتی در مکه بود و مختار ابن ابی عبیده ثقفی هم قیام کرده بود، خب مختار داعیه از طرف محمد ابن حنفیه داشت، اونجا حجاج فشار بهش آورد که باید اینو نفکش بکنی، اونم قبول نکرد، گفت نمی کنم. اینجا کلماتی که بین اینها رد و بدل شده، تاریخ نوشته، تاریخ سنی نوشته، نه یکی نه دوتا نوشته، اگر این کار رو نکنی خانتو با اهلش با همه آتش میزنم، آتش میزنم. و بعد میگه ما قبلن هم این کار رو کردیم، قبلن هم این کار رو کردیم. پس دیگه خب قبلن چه کار کرده بودن؟ این آقای زبیر کیه؟ مادر زبیر کیه؟ دختر ابوبکره؟ ابوبکر جدشه؟ یه ما قبلا هم این کار کردیم. خب این یه نشانه مورخ در میاره بیرون. اونجا الامامت و سیاسه میگه آمدن تهدید کردن اگر علی ابن ابی طالب بیرون نیاد و بیعت نکنه این خانه رو آتش میزنن با اهلش. خب اون نقل میکنه دیگه، آتش زدن رو نمیگه اما تهدیدش رو میگه. خب مورخ آدم محقق میاد اینها رو جو اجزا رو جدا جدا کنار هم قرار میده. وقتی کنار هم واقع شدن چی از توش در میاد؟ مگه حوادث تاریخی چه نزدیک به عصر ما چه قبل، ولو مورخین نوکر قدرت بودند و اونجور که قدرت ها خواستن نوشتن، اما لو میره واقعیت ها، لو میره. امروز قضایای کربلا گاهی از اوقات ماها وقتی قصه تومون میافته میگیم نه این نقص ضعیفه، اون ما در قضایای تاریخی همون قصه ای که در احادیث احکام داریم اونجور عمل نمی کنیم. دونه دونه وساقت باشه، اینجا یه حادثه تاریخی هم پیدا نمی کنیم، چون مبرخ افرادی که نقل میکنه اونا جز محدثین نبودن که این ما روی قرائن داخلی و خارجی واقعیات رو در میاریم از توی تاریخ. ولذا من یه وقت گفتم نسبت قضایای کربلا گاهی از اوقات مثلا میگن روزه تنده نخوانید، روزه مکشوفه نخوانید. خب چی به سر امام حسین آوردن در کربلا؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینایی که نوشتن، امام باقر مطالبی نقل کرده، امام سجاد مطالبی نقل کرده، زینب کبرا مطالبی نقل شده، از دختران امام حسین مطالبی نقل، همینا هست دیگه. دیگرانی هم بودن، حتی اون ضحاک مشرقی که اونجا تا آخر خدمت امام بود و بعد رفت، امام فرمودن حالا که داری میری لااقل بگو که چی شده اینجا، چه اتفاقات، اونم نقل داره دیگه، اونم روایت داره نقل می. همه اینا هست. اما یه قصه یه نفر می نویسه، شما اینو دقت کنید، عصر عاشورا، محمد ابن اشعث، من اینو باز هم گفتم، محمد ابن اشعث آدم خبیثیه، از فرماندهان ارتش و لشکر در کربلا هست، پسر اشعث ابن قیسه. اشعث ابن قیس اونیست که عبدالرحمن ابن ملجم تو خونش نقشه قتل امیرالمؤمنین رو کشید و اون وضعیت بود. خب اینجا این محمد ابن اشعث آدم خبیثیست، در کوفه هم مسلم رو کشته، قاتل مسلم ابن عقیل، این تو کربلاست با امام حسین داره می جنگه. عصر عاشورا، آقا سید و شهدا شهید شده، هیچ کس نمونده، حمله کردن به خیمه ها، خیمه ها رو آتش زدند، غارت کردن، دختر پسر هم فراری شدن، پسر که نمونده بود، دختر زن همه فراری شدن تو بیابون. یه قصه اتفاق افتاده، این محمد ابن اشعث با این خبس سریره و تینتش، این آمده یقه عمر سعد عبیدالله ابن سعد رو گرفته، میگه یا بگو لشکر از خیمه ها بیان بیرون یا خودتو الان میکشم. خب اینجا لشکر چه کار کردن تو خیمه ها که محمد ابن اشعث هم دلش به درد آمده؟ اینو تصور کردیم چه کار کردن؟ مثل محمد ابن اشعث خبیث دلش به درد اومده، آمده فرمانده خودش رو تهدید میکنه که میکشمت، چه اتفاقی افتاده؟ چیکار کردن اینا؟ ما همین، این دختر رو فراری دادن، گوشواره از گوشش کشیدن، خیمه، ما اینا رو شنیدیم اما بیشتر از این که نشنیدیم. اما این حکایت میکنه از این قضایایی که اونجا اتفاق افتاده. آدم محقق نقلهای مختلف رو کنار هم میگذاره، همونهایی که نوکر قدرت بودن و جیره خور قدرت بودن، پول گرفتن بر وفق نظر اونها نوشتن، اما اینا همچین به اصطلاح با هم همراه نبودن که یه جور بنویسن، اختلاف دار کلماتشون، اون اختلافات در میاد، قرائن خارجی از جاهای دیگه در میاد، کتب مختلف تتبع میشه، اینا کنار هم قرار میگیره. اینجا در میاد بیرون چنگیز خان آمده ایران، چه اتفاقی افتاده در فلان شهر، چی شده، چه حوادث، اینا واقعیته، اینا در میاد بیرون. امروز که ما بیایم بشینیم بگیم قصه فاطمه زهرا افسانه است، این یه دلخوشی خوبه، ما هم میگیم کاش افسانه بود، ما میگیم، ما دعا میکنیم کاش افسانه بود، و الا این دختر پیغمبر در سن 18 سالگی، آقا ببینید این چی به سر فاطمه زهرا آوردن که در اون ملاقاتی که رفتن خانش به وساطت امیرالمؤمنین، اونجا داره دیگه در متن که اونجا از فزه خادمه از امیرالمؤمنین کمک میخواد که بیای روی منو از اینها برگردونید، خانم میخواد روشو از این افراد برگردونه، نمیتوانه، میگه بیاید روی منو برگردونید. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ اینا رو دقت کردید؟ خود مرحوم آقای آش محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، محقق اصفهانی، اونجا الباب و الجدار و دماء و شهود و صدق، خب ایشون داره نسبت به میخ در، خب ایشون بیانی داره، میفرماید که از من نپرسید شعر چیه، من یادم رفت، ولست و ادری خبر المسماری، بلست و عدری سل صدرها خزانت الاسراری. خب شما یه دقتی بکنید، فقط پشت در، اولا درها که میدونید درها دو تیکه نبوده، یه تیکه بوده در مدینه اون زمان نوشتن دیگه، یه تیکه بوده، فاطمه زهرا آمده پشت در، اونها اصرار دارن در رو باز کنن، خانم در رو باز نمی کنه، هیزم فلان آوردن آتش زدن، لگد به در زدن، این در محکم به فاطمه زهرا خورده، میخ در سینه زهرا رو مشروح کرده سلام الله علیها. من یه سوال دارم از شما، خانم اگر حامله باشه، خانمی حامله باشه و پشت در واقع بشه، قبل از اینکه میخه در به سینه اصابت کنه، این در و فشار در با این شکم و با این جنینی که داخل شکم هست چکار میکنه؟ چکار میکنه؟ ولو سخت جنین رو خودشون نوشتن، خدا آقایون نوشتن. من سوال دارم. مرحوم ها چیخ که میگه ولست و ادری خبر المسماری سل صدره ها. خب به این توجه داره، این میخ داره، این میخ سینه رو مجروح کرده، خونین کرده، اما میخ در تا وقتی به سینه برسه، خب این در باید به شکم اصابت کنه. خانمی که حامله هست، 6 ماه حامله هست، این جنینی که در شکم داره با این کوبیدن در بعد از سوختن چی به سر این زن میاد؟ چی به سرش میاد؟ و این خانم اونجا میفته. اونجا بعضی دیگه که نقل کردن، حالا اینا هست دیگه، اینا رو شما محقق هستید خودتون دنبال کنید، میگن در رو که زدن، خب اینا هست رو نقلا، همه نقل دیگران هم هست، لگد که به در زدن، اگر در روی به اصطلاح همین شیرازه خودش باز شده باشه، خانم فاطمه زهرا پشت در باشه، این یه داستانه. اما میگن در این لولاها، مثل حالا که آهنی نبوده، لولاهای چوبی بوده، در بسته بوده، وقتی فشار دادن و لگد زدن در کنده شد. اگر در کنده شده و روی فاطمه زهرا افتاده، پشت در بوده، و بعد این جمعیت داخل خانه علی ابن ابی طالب ریختند، تمام قصه میخه در و سخت جنین اینجاست. اینم هست. حالا ما نگیم افسانه است اینها، ما هم دعا میکنیم کاش افسانه باشه، و الا یک مردمی اینقدر خبیث باشند که پیغمبرشون چند روز از دنیا رفته با تنها بازموندهش، با تنها دخترش اینجور عمل بکنن، رزالت بیشتر از این میشه؟ بله کاش افسانه باشه، خدا کنه افسانه باشه، و الا واویلاست. اما اون تفکر شیعه، فریاد فاطمه زهرا، همه بساط که تمام میشه، فزر و صدا میزنه، حالا خانم از هوش رفته، چه تا به هوش میاد سوال نمیکنه جنین چی شد، سوال نمیکنه میخه در با من چه کرده، سوال میکنه علی رو بردن کجا بردند. این تفکر شیعه است. و بعد با اون حال میگه منو ببرید، و میاد در مسجد میگه اگه رها نکنید نفرین میکنم. خب اینا هست دیگه، این نقله ها هست، اینا رو کنار هم بگذاریم. و این شده است که تفکری به نام تفکر فاطمی، به نام تفکر شیعه شکل گرفته. این تفکر شیعه بعد از گذشت 14 قرن هنوز دست ما مونده، هنوز یه عده هستن که از هو و جنجال ها نترسیدن، این تفکر رو دارن و این حوزه های علمیه رو دارن و رشد میدن این تفکر رو. فقط دعا میکنیم که عمل کرده ما کار رو خراب نکنه، عمل کرده ها مو خراب نکنه. تحقیق میکنن افراد، تاریخ قابل انکار نیست، واقعیات گذشته رو نمیشه عوض کرد، در طول زمان نمیشه سفر کرد و وقایع رو تغییر داد، وقایع همون است که اتفاق افتاده و این وقایع هست. ولذا حرکت فاطمه زهرا، عرض کردم ترکش صحبتم، نمیخواستم اینقدر صحبت کنم، حرکت فاطمه زهرا سلام الله علیها این شد که اسلام را از انحراف به سمت تعلقات قبیله‌ای و جاهلی نجات داد، در آورد. این فاطمه زهرا این کار رو کرده. در حدیث کسا به حق فاطمه و ابیها و امها، فاطمه محور واقع میشه حتی نسبت پدر. چرا؟ چون در بقاء این اسلام نقش عمده رو داره، در بقاء اسلام اصیل، نه اسلام جاهلی، نه اسلام ابو سفیانی که بعدن معاویه آمد رئیسش شد، یزید رئیسش شد، او اسلام نیست، او اسلام ابو سفیانی است، او اسلام اموی است، اسلام فاطمی، ارزش ها. این منادی شد، این ندا امروز دست ما رسیده، فاطمیه رسید. چند روزه می توانید برید تبلیغ، میتونید برای 100 نفر، برای 10 نفر این پیام ها رو از فاطمه زهرا برسانید. فاطمه جانش رو گذاشت که مردم این فهم و درک رو پیدا کنن. فاطمه زهرا جانش رو گذاشت که مردم آگاهی پیدا کنن از واقعیات. آگاه کنید مردم رو. اگرم موفق نشدید در مجالس فاطمه زهرا شرکت کنید، لااقل تعظیم شعائر کنید، یک کاری، و بدانید که آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه مثل سایر ائمه، این حدیث ظاهرا از امام عسکری است که تو ذهنمه که نحنو حجت الله علی العباد و امنا فاطمه حجتون علینا، حجتون علینا، حجت هست برای خود ائمه، نه فقط برای ما. این فاطمه زهرا است. و اون چه من دفعه پیشم عرض کردم، اون چه در کربلا گذشته، اون اتفاقاتی که افتاده، همه یه گوشه ای از مظلومیت فاطمه زهرا است، گوشه ای هست. منتها آیون بزرگان ما، چون قصه عاشورا یه قصه است که دیگه رزالت از حد به در رفته، هر کسی ولو طرفدار اونها هم باشه دلش به درد میاد، محمد ابن اشعث هم به گریه میفته و اونجور اقدام میکنه، ولذا این رواج کربلا و روزخانی و عزاداری این بود که به وسیله سید الشهدا که نامش از شیعه بیرون رفت، تو سنی رفت، تو مسیحی رفت، تو بودایی رفت، تو هندو رفت، به وسیله این امام حسینی که جهانی شد، اون تفکر فاطمی رو عرضه کنند. علت و معلول. وقتی کربلا شد، ولی زو عرض کردم که غزالی نهی میکنه، تحریم میکنه، میگه روزه امام حسین نخونید، بوده این چیزا، اما نگید برای مردم. چرا؟ برای اینکه اون خلفای اولیه زیر سوال میرن، اون چون ملاس میفهمه قصه چیه. این قصه است، انا قتیل و یوم الاثنین، اون روزی که اینجا سقیفه اتفاق افتاد. درود خداوند بر وجود مقدس خانم صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولاد طیبین و طاهرینش. و سلام علیکم.